بسم الله الرحمن الرحیم. توی کفایه در این بحث تعبدی و توسلی، یک راه حلی رو ذکر کرده که راه حل‌های دیگری هم که بعضیا ذکر کردن همه به همین عبارت کفایه برمیگرده. کفایه می‌فرماید که اگر قصد قربت را یا قصد امتثال امر را در متعلق امر نشود اخذ کرد، که ما گفتیم میشه ها، ولی حالا فرض کنید نمیشود طبق کفایه، آیا با امر دوم میشود قصد قربت را ذکر بکنیم یا خیر؟ یعنی خدای متعال دو تا امر بکنه، دو تا آیه قرآن نازل کنه، یک آیه بفرماید اقیم الصلاة که امر تعلق بگیرد به ذات صلات، امر دومم این باشه که بگوید اون صلات را که قبلا گفته ایم، اون صلات را به قصد امتثال امر اول انجام بدهید. یعنی امر اولی به خود صلات و امر دوم به این که امتثال به قصد امر اول باشد. به عبارت دیگه یعنی که اولی میگه نماز بخونید، دوم میگه نماز رو با قصد قربت بخونید. این میشه دو تا امر. آیا میشه این کارو کرد یا خیر؟ توی کفایه فرموده که اولا ما دو تا امر نداریم. این که میبینید مثلا تو قرآن ده ها بار امر کرده به صلات، اینا دو تا امر حساب نمیشه، اینا همه خبرهای متعدد از یک امره. یعنی یک امر هست اما تو چند تو آیه هی تکرارش کرده. ثانیاً این که آقای آخون می فرماید این لغوه و خلاف حکمت هست، به خاطر این که اگر همون امر اولی کافی بود برای اینکه مردم نماز را با قصد قربت بخوانند، اگر امر اولی کافی بود بر اینکه غرض شارع آن است که صلات با قصد قربت باشد، اگر اون کافیه که نیاز به امر دوم نیست. اگرم اون امر اولی کافی نباشد، اگر امر اول کافی نباشه، خب عقل میگوید با امر اولی شارع غرضی داشته و اون غرض حاصل نمیشود مگر با قصد قربت، و چون اطاعت امر اول لازم است پس عقل میگوید قصد قربت امر اول را باید انجام بدهید. پس باز هم نتیجه میشه که نیازی به امر دوم نداریم. اینو آقای آخون تو کفایه فرموده و بعدم دیگه بحثو تمام میکنه. بعدم میفرماید که حالا این دیگه صریح نیست، حالا ضمناً اگر کسی قصد قربت را بگوید قصد محبوبیت، یا بگوید قصد مصلحت، یا کسی بگوید قصد قربت یعنی انتساب الالله، یا کسی بگوید قصد قربت یعنی کمالی که در فعل است، حالا هرچی قصد قربت رو به هر معنایی بگیرید اینا همه به همین برگشت میکنه. بله، این حاشیه مکاسب مرحوم آقای شهیدی توی بحث اجرت بر واجبات، اونجایی که مثلا کسی حالا میتی رو دفن میکنه یا پزشکی که یه نفر معالجه میکنه میتونه پول بگیره یا نه، اونجا خیلی مفصل ها، 3 صفحه مفصل حاشیه شهیدی، یعنی مثلا به این کتاب ها شاید 20 صفحه 30 صفحه میشه، اون توی ایشون بحث کرده درباره معنای قصد قربت، یه بحث خیلی خوبی داره. همه این معانی که مال صاحب جواهر یا مثلا مال شهیدی تو حاشیه مکاسبه، اینا هم همه به همین حرف کفایه برمیگرده. خود ایشون هم اونجا 2 بار تو عبارتش میگه اینهایی که من میگم توضیح همون حرف کفایه است یا همون بحث تعبدی و توسلی کفایه است. خب حالا این فرمایش آقای آخوند صحیحه یا خیر؟ اولا باید بحث بکنیم درباره اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید یه مرتبه مربوط به انقسامات اولیه است، یه مرتبه مربوط به انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه یعنی اینکه تقسیم متعلق حکم، یا حالا بگویید موضوع حکم، حالا اینش خیلی مهم نیست، قبل از اینکه حکم شرعی بیاید. مثلا شارع میگه که الخمر حرامون، قبل از این که شارع بگوید الخمر و حرامون، من میتونم خمر رو تقسیم بکنم بگم که خمر چند جوره، گاهی سفیده گاهی سیاهه گاهی نمیدونم زرده، رنگ خمر اینجوری، یا میتونم بگویم خمر یه مرتبه مایعه یه مرتبه جامده، یا میتونم بگویم خمر یه مرتبه از انگوره یه مرتبه از خرماست. اینا رو بهش میگن تقسیمات ما قبل الحکم. قبل از این که شارع اصلا بگوید خمر حرامه، خمر این انواع و اقسامو داره. در اینجور انقسامات، در اینجور تقسیم ها، اهمال اجمال معنا نداره. شارع از اول وقتی میخواد حالا بگوید خمر حرامه یا مطلق خمر رو میخواد بگوید، یعنی چه خمر سیاه چه خمر سفید، یا اینکه نه یه خمر خاصی رو میخواد بگوید، مثلا خمر سیاه رو میخواد بگه حرامه، سفید رو نمیخواد بگه، یا مثلا خمری که از انگوره میخواد اینو بگوید حرامه، اونی که از خرماست نمیخواد بگه. اینو بهش میگن اطلاق و تقیید قبل الحکم. پس موضوع حکم یا متعلق حکم قبل از اون که حکم شرعی بیاید، این تو ذهن شارع وجود داره و شارع یا به صورت مطلق اینو در نظر میگیره یا مقید. یک انقساماتی هم هست بعد الحکم، یعنی بعد از این که شارع فرمود الخمر و حرامون، حالا مثلا یه مرتبه اینجوریه که مردم اطاعت میکنند یه وقت مردم اطاعت نمیکنند، این اطاعت و معصیت مربوط به ما بعد الحکم. یا مثلا مردم یه وقت میدانند خمر حرامه یه وقت جاهلند، پس علم و جهل مال بعد الحکمه. یا مثلا یه وقت مردم تعمد دارن به شرب خمر، یه وقت نه، نسیان و فراموشیه. اینجور چیزا رو میگوین انقسامات ما بعد الحکم. همینه. بله بله سانبی. بله وقتی شارع میخواهد امر دوم را بیاره، نسبت به امر اول باید یه ملاحظه‌ای داشته باشه شارع، که امر اولش یا مطلقه یا مقید. یعنی اون موقعی که فرمود صلات را انجام بدید، این را به صورت مطلق گفت یا به صورت مقید؟ و اهمال و اجمال هم معنا نداره. تو امر دوم میتونه اطاعت و معصیت نسبت به امر اول را لحاظ بکنه. به عبارت دیگر، امر اولی امر به نماز یک انقسامات قبل الحکم داره، یک انقسامات بعد الحکم. انقسامات بعد الحکم توی امر اولی محاله که ملاحظه بشود، چون اونا بعد الحکمن. چیزی که بعد الحکمه که تو خود حکم نمیاد. اما چیزی که توی حکم اولی محال است، توی حکم دومی ممکنه. به خاطر اینکه انقسامات ثانویه حکم اولی برای حکم دوم هیچ فرقی نمی کنه، اولی باشه یا ثانوی، هر دوش ممکنه. وقتی یه حکم اولی داریم مثل الخمر و حرامون، تقسیمات ثانویش توی این حکم نمیاد دیگه، چون اینا ما بعد الحکمه. وقتی میگه الخمر و حرامون، تو این نمیتونه بگه که مردم یا اطاعت میکنند یا نمیکنند، چون اطاعت و معصیت بعد الحکمه. اما وقتی حکم دوم میخواد بیاد، حکم دومی میتواند تقسیمات اولیه و ثانویه حکم اول را ملاحظه بکنه. بله نمیشه دیگه. ببینید، حالا فرض کنید اینجوری من مثال میزنم، فرض کنید روز شنبه حکم اولی رو صادر کرد. این روز شنبه که گفت یه تقسیمات اولیه داره که قبل از روز شنبه، روز جمعه خمر چه حکمی داشته، یه تقسیمات ثانوی هم داره که روز یک شنبه این خمر چه حکمی داره، هم جمعه هم یک شنبه، خود حکمم روز شنبه اومده. یه تقسیمات اولیه دارد این، یه تقسیمات ثانویه. تقسیمات ثانویه توی خود این حکم نمیشه بیاد، محاله. چیزی که مؤخره نمیشه مقدم باشه. اما حالا اگر روز چهارشنبه حکم دوم اومد، امروز چهارشنبه اومد، یا حالا امروز مثلا دوشنبه است، روز چهارشنبه این حکم اومد، این که حالا اومد کل اینها را میتونه تو متعلق خودش اخذ بکنه. یعنی تقسیمات ثانویه یا تقسیمات ما بعد الحکم اولی تو اولی محاله، به خاطر اینکه چیزی که متأخر نمیشه متقدم باشه. خب اما تو همه آیه نمیتونه بگوید که خمر حرام است یا مثلا میته حرام است و اطاعت کننده چجور معصیت کننده چجور، این نمیتونه بگه. ولی اونو میتونه. نه اون ثانویه که گفته، اون ثانویه اونجا، اون ثانویه ایشون بحث استرار رو مطرح میکنه که تو قرآن اومده ها. استرار در واقع عدم جعل حکمه، نه برداشتن حکم. اینو دو سه بار تالا مرز کردم، استرار را همیشه بگویید زیق فمرکیه، در چاه و تنگ بگیر. استرار همیشه اینجوری ها، نه این که خدا گفته میته حرام است بعد اومده گفته اندل استرار میشه حلال، اینجوری نیست که اول عام بگیره بعدم استثناء کنه استرارو، بلکه حکم اینجوری ها، اصلا از اول میگه میته بر غیر مضطر حرام است، یعنی از اول تنگش گرفته میته بر غیر مضطر، و کسی که مضطره اصلا میته حرام نبوده، اصلا جعل و حرمتی نشود. خب پس تقسیمات ثانویه حکم اول تو حکم اولی نمیاد و محاله، اما اشکالی ندارد که تقسیمات ثانویه حکم اول توی متعلق حکم دوم اخذ بشود، این هیچ محالی پیش نمیاد. بله بله لغو هست. نتیجه این بس تو اینجا این میشه دا، نتیجهش اینه که امر دوم میتواند مشکل را حل بکنه، میتونه، اما ضرورتی نداره، این نتیجهش میشه دا. امر اولی امکان نداشت مشکل رو حل بکنه، ولی دومی ممکنه حل بکنه، محال نیست، اما نیازم نداریم چون لغوه. مگر اون که کسی اینجوری بگه، بگه لغبم نیست، خلافاً لینی که کفایه میگوید لغبم نیست، به خاطر این که فرق است بین این که یک چیزی شرط یا جزء نماز باشد عقلن، یا اینکه جزء یا شرط نماز باشد شرعن. ما یه مواردی داریم که یه چیزی واجبه اما یه وقت وجوبش عقلیه یه وقت وجوبش شرعیه، و این دوتا با هم فرق میکنه، فرق میکنه دا. مثلا فرض کنید اونجایی که دو تا لیوان دارید یکشو نجس شده اما کدامه نمیدونم، شبهه محصور است، اینجا عقل میگه از هر دو اجتناب بکن، شرعم میگه از هر دو اجتناب بکن، ولی یه تفاوتی داره، ممکنه من بگویم براءت شرعی جاری میشود براءت عقلی جاری نمیشود، ممکنه کسی این کارو بکنه، میشه اینجور گفت دیگه، یعنی تلازمی بین این دوتا نیست. اگر ما امر دوم داشته باشیم یه فایده ای داره، فایدهش اینه که وقت میفهمم قصد قربت وجوب شرعی داره، اما اگر که امر دوم نبود میفهمم که قصد قربت وجوب عقلی داره و کفا به همین ثمره، همین کفایت میکنه. صلی الله